بله، علم ای گفتارن ما نداریم. 22 اسفند 97 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. 137 آیه شریفه. بله، آیه شریفه می‌فرماید که در واقع اصنام در دل‌های مشرکین، بت‌ها در دل‌های مشرکین یک محبتی دارند، یعنی در دلشون و قلبشون به بت ایمان دارند و محبت وهمی دارند در نفوسشون نسبت به این بت‌ها، به حیث که این ایمان قلبی و این محبت نسبت به بت‌ها برای اونها، یعنی برای مشرکین، زینت میدهد بسیاری از اعمال زشت را. مثل این که اولاد خودشون رو میکشند و اونها را قربانی بت قرار میدهند، یعنی فرزندش رو به عنوان قربانی برای بت میکشند تا بت از دست او چه بشود؟ راضی بشود. و این در تاریخ بت پرستی و همچنین در تاریخ صابئین که برای خورشید و ماه چه میکردند؟ قربانی میکردند، ضبط شده و موجوده. یک کسی به من گفت که همین الان در تایلند یک عبادتگاه‌هایی وجود دارد برای اینها که اولادشون رو برای بت‌هاشون در اون عبادتگاه‌ها قربانی می‌کنند. همین الانش. بله، و البته نمی‌دونم حالا اونی که این به من گفت درست است یا نه، ولی کسی بود که خودش اونجا رفته بود، گفت سنگی هست شبیه سنگ قصال خونه هایی که شما دارید ولی کوچکیش، میاد بچهشو میگذارد روی این سنگ و قربانی میکند برای تقرب به بتی که دارد. توجه میفرمید؟ و او میگفت الانم هست این ماجرا. من نمیدونم البته هست یا نیست، ولی اینو نقل قول کردم از کسی که رفته بود اون معبد. توجه می‌فهمید؟ خودش به اون معبد رفته بود و میگفت سنگی بود اونجا و میگفتن میان روی این سنگ این کارو میکنند. او ندیده بود قربانی کردن را، ولی گفت این سنگش بود و ما گفتن که این کار انجام میشه. پس این قربانی کردن برای بت‌ها که بچه هاشون رو قربانی کنن برای بت ها، این یه چیز تقریبا ضبط شده ایست از ناحیه بت پرستان و قابل مناقشه نیست. آیه شریف همین رو میگه و این رو نفی میکنه و به عنوان اعتراض و انتقاد این رو میگه که بت پرستان در عمل یکی دیگه از کارهای زشتی که انجام میدهند همین است که بچه های خودشون رو قربانی میکنند برای بت‌ها. آیه را حالا مرور میکنیم. پس در واقع آیه تقبیحیست نسبت به یه عمل زشت دیگر مشرکین و بت‌پرستان که مشرکین عرب باشن و اون قتل اولادشون است. میفرماید و کذالک، واو رو عطف بگیرید به اون آیه قبل، و جعلوا لله مما زرع من الحرس والانعام، دیگه همون جور که یه سهامی قرار میدادن از کشتشون و از چهار پایانشون برای بت‌ها و برای خدا، حالا و کذالک همچنین کاف را اسم بگیرید به معنای مثل مبتدا، ذالک را خبرش میگیرید اسم اشاره. اشاره دارد به چی؟ به اون جعلی که تو آیه قبلی بود، همون جور که جعل می کردند همچنین زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم. شرکاءهم رو فاعل زین بگیرید، شرکا فاعل زینه. پس زینه که فعل ماضی، توجه می‌فرمایید، ببخشید، کذالک کاف را اسم گرفتیم، ذالک مجرور به اضافه بگیرید، زینه خبرش. این چنین زینه، زینت دادند. خب کی زینت داده است؟ فاعلشو گفتم، میرسیم شرکا. خب زینت دادن لکثیرن من المشرکین، لکثیرن جار و مجرور متعلقه به زینه، تزیین به چه معنایی است؟ تزیین به معنای تحسین، یعنی وقتی زینت داده شد فعل قبیح رو دیگه قبیح نمیدونن، فعل قبیح رو چه میگیرد؟ تحسینش میکند، میگد این کار خوبیست، اشکالی ندارد. پس بنابراین بله، تزیین به معنای تحسین. من المشرکین باز میرسم، عرض میکنم، چشم. من المشرکین، بذارید جمله رو تموم کنم بعد قرائت دومشم میگم. بله، من المشرکین باز جار و مجرور متعلقه به یک صفت محذوفی از کثیر، کثیری از مشرکین. خب چی را برای اینا زینت میدهند؟ قتل اولادهم. قتل میشد مفعول به مقدم فعل زینه که بر فاعلش مقدم شد. چه چیزی را زینت میدهند؟ قتل اولادشون را. خب قتلم که معناش واضح، اولادهم هم مضاف الیه و مضاف الیه دوم. خب قتل اولاد را زینت میدهند برای بسیاری از مشرکین. کی زینت میدهد؟ شرکاءهم. این شرکاءهم مثل همون شرکاءنا، شرکاءنا و شرکاءهم تو آیه قبل، الا اینکه معنیش با اون تفاوت داره. شرکا رو اونجا گفتیم جمع شریک به معنا بت هاست، اینجا شرکا به معنا متولیان بت هاست، به خاطر اینکه واضحه، چون بت ها که کاری انجام نمیدن، که زینت نمیدن، که زینت دادن یعنی شما یه عمل زشتی را جوری ازش تعریف کنی که کسی که بی اطلاع است نسبت به اون عمل زشت چه بشه؟ ترغیب بشه. توجه می‌فرمایید؟ این میشه زینت دادن. عمل زشتی را ورداشتی، اینقدر آرایشش کردی و ستایش کردی اون عمل زشت را و در مورد فوایدش سخن گفتی، به حیث که طرف آلوده میشد به چی؟ به اون عمل زشت. فرض بفرمایید شما مثلا استمنا را، همجنس بازی را بردارید جوری عرضه بکنید که بله یک عمل ضروری باشد. یعنی میگد که مثل این که شما نفس میکشی، غذا میخوری، یکی از طبیعیات شما این است که باید از تو خروج منی بشود و وقتی که در طی روند یک رابطه جنسی خروج منی نمیشد، پس تو باید همین کار رو با دست خودت انجام بدهی و این یه امر خیلی طبیعی است. نه طبیعی بلکه لازم و ضروری است.
سب کن.
این اون نیست آخر. تزیین رو دارم میگم به شما. این تزیینه. یعنی عمل زشتی را، عمل نادرستی را شما جوری جلوه بدهی که اون عمل بله نه قبحش ریخته بشود، که یه کار درست و ضروری و لازم جلوه داده بشود. توجه میکنی؟ داستان هم جنس گرایی همین جور است. حالا مثالش برای شما در عالم سیاست، بله مثالش در عالم سیاست مثلا رسانه‌های غربی را که خب تمام رسانه‌ها بلنگوهای اوناست، نگاه کنید نسبت به داستان این فلسطینی ها. اگر که یک خاری کف پای یه اسرائیلی برود، ببینید چی کار میکنن. حقوق اینا پایمال شد، اینا میخوان اونا رو بکشن، اینا میخوان اونا رو نابود کنن، اینا... اما از اون طرف هرچه اونا میکشن، توجه میفرمایید، انگار که مگس کشته شده است. هیچ. این میشه تزیین. یعنی یک عمل زشت را جوری ببرندش تو رسانه، جوری عرضه کند بر اجتماع که اون عمل زشت نه تنها زشتیش برود آقای روزاتی، بلکه تحسین بشد. الان میگن اصلا اسرائیل باید از خودش دفاع کند و حق دفاع از خودش را دارد. یعنی در کشتن فلسطینی ها اسرائیل ذی حق است. این میشه تزیین. این معنای تزیین روشن شد؟ خب حالا میگن این تزیین رو انجام میدهند بت ها. خب بت که نمیتونه تزیین کند که، چون بت اصلا حرف نمیزند، چیزی یه ساخته دست بشره، یه جماد است، یه گوشه ای افتاده است، او که قدرت تزیین ندارد. خب پر واضح هست این شرکا همینجا میشد صدمه بت‌ها. یعنی متولیان، یعنی متصدیان، یعنی خدمتگزاران، یعنی مبلغان بت‌ها. این کار تزیین را، چون بت که حرف میزند که بتوند یک مطلبی رو توجیه کند، اونایی که متصدیان بت‌ها و خدمتگزاران معابد بودن و متولیان بت‌ها بودن و نذورات بت‌ها را هم چیکار می‌کردن؟ می‌خوردن. خیلی خوب، اینا تحسین می‌کردن، تزیین می‌کردن این مطلب را. پس شرکاؤهم، همون شرکا همه آیه قبله، لکن معنیش فرق داره. اونجا خود بت ها بود تو آیه قبل، چون یه سهامی را جعل میکردن برای بت ها، ولی اونجا سهام رو که به بت ها میدادن که بت بیچاره چیزی نمیخورد که. متولی ها میخوردن میرن خدمت گذار، ولی سهام جعل شده بود برای بت ها. خیلی خوب، به اسم بت میدادن ولی خدمتگزاران سفره رو پهن میکردند و بر گرد بت میخوردن، بت که لقمه ایش رو هم نمیتونست بخورد. که اینجا شرکا صدنه بت ها، متولیان بت هاست. بنابراین متولیان بت ها این تزیین رو میفرماید که انجام میداد.
نسبت به این بود که منا به خدا نزدیک بود باعث میشه که همه چیزش حتی از دستش بگذره.
نه. ببینید حب شهوات. بله. خب به شهوت رو نفس تزیینش میدن و آلوده میشن. کشتن اولاد پارو نفس گذاشتن است، نفس نیست. نفس هیچ حیوانی نه انسان او رو ترغیبش نمی کند که اولادش رو بکشه.
اگر همونجا فهمه وهمی به خاطر
حتی وهمیست، یعنی میگم حب واقعی ترغیب نمی کند، چه برسد حب وهمی. ترغیب نمی کند اولاد خودش رو
بکشه.
یه صحنه ای
که
نشون میدن تو داستان کربلا و عاشورا و غم زنها، صحنه ایست که غم زن دارد چی میزنه؟ بچه کوچک شیرخوارشا دارد غمی میزنه. بعد زیرش می نویسن هیچ حیوانی آیا با فرزندش این کار رو میکنه؟ که تیغ بر سر فرزندش بزنه، که این غم زنها توشون متداول است، نذر میکنن که بچه را غم بزنن. بعضی وقتا بچه شیر خواه، خب طفل چند ماهه را چند روزه را دارد تو سرش غمه، عکس اینا گرفتن و منتشر میکنن بر علیه تشیع. درست؟ هیچ کسی حاضر نیست بچهشو قربانی کند، حتی هیچ حیوان. اما اینها میان برای قربانی کردن این فرزند، قتل اولاد تزیین میدن، تحسینش میکنن. خیلی خوب، پس حب نفس نیست. حب نفس و شهوات اونها یه چیزهاییست که شما به راحتی قبول میکنید. کشتن اولاد اونم به دست کی؟ به دست پدر. اینا هیچ که نمیتوند قبول کنه، این خلاف نفسه. دقت میکنید؟ چرا؟ چون اولاد شما مثل خود شماست و نفس حب ذات دارد، حاضر نمیشد که بچه شما کشد که. پس این حب و شهوات نیست. این اینا دارن تزیین میکنن. چرا این تزیین را هم انجام میدن؟ ببینید وقتی کسی حاضر شد اولادش را به دستور شما قربانی کند، شما توانستید در نهایت درجه اون شخص رو چه کنید؟ آفرین. توانستید به غایت درجه او رو استحمار و تحمیقش کنید. خب و لذا میگه زینه، میگه اینا زینت دادن این عمله به این زشتی را که قربانی کردن فرزند است. این عمل زشت را اینا تزیین دادن به حیث که این حاضر شد فرزند خودش را در مقابل بت‌ها قربانی کند. بله، قربانی به خاطر تقرب است. بله، قربانی میکند که بت از او راضی باشد، که بت برای او خیر تقدیر کند، که بت فرزندان دیگرش را چه کند؟ حفظ کنند. خب اینها، این خادمان بت‌ها دیگه چه نفعی می‌بردند؟ اونایی که اعتقادات باطل ترویج می‌کنند ملت رو تحمیق می‌کنند. دقت می‌فرمایید؟ با تحمیق مردم کار خودشون رو جلو می‌برند. و این داستان قتل اولاد بالاترین درجه تحمیقه. کسی که بچه‌شو برای شما بکشد مالشو به شما نمیده، دخترشو به شما نمیده، منافع و امکاناتشو در اختیار شما نمیگذارد، به طریق اولا دیگه وقتی حاضر میشد پاره جگرش را برای بت قربانی کند به دستور متولی بت، متولی بت اگر بگد تو باید دختر بدهی میدد، بگد باید مال بدهی میدد. توجه میکنی؟ این اوج درجه تحمیق است و اوج درجه استهماره. و کسانی که اعتقادات فاسد و باطل دارن، اینا از این استهمار و تحمیق استفاده میکنن، لذا این کار را انجام میدن. پس اینم سودش. خیلی خوب، که چکار میکنن؟
جنایت های رو با میگنن اصابی دیگرد انجام بدن. مثلا این ما بیدیش به لاموس به مردی در مقابل مرد ریاضت شیطان خیلی مرمون بشه روی وفادار بگوارد.
مردی که به ناموسش تجاوز شده است وفادار است. خیلی خوب، پس شما مؤید ما هستید. بله بسیار خوب. این علا سیاهه قرآن تا اینجا معنا کردی. حالا آقای سجادی میگه یه قرائت دیگر دارد. بله، قرائت دومش آقای سجادی فقط ابن عامر، یعنی آیه را همه همین جور خوندن که ما گفتی، لکن ابن عامر قرائت مجهول میخوند. خیلی خوب، یعنی بله ابن عامر میخوند که زینه. خب زینه، بله زینه به ضم زا میخوند که میشد فعل مجهول. خب وقتی شد فعل مجهول، قتل میشد چی؟ قتل را به ضم لام میخوند میشه زینه لکثیر من المشرکین قتل اولاده. قتل که ما مفعول گرفتیم، اینجا میشد قتل چی؟ نایب فاعل زینه. اولادهم را ما بالاضافه خوندیم، خب بالکسر به خاطری که مضافون الیه به مصدر است. اولادهم را میخوانند اولادهم به نسب، مفعول قتل قرارش میدن. خیلی خوب، اولادهم مفعول قتل قرار میدن. شرکاهم را که ما فاعل گرفتیم برای زینه، شرکا را مضاف الیه میگیرند، بله، و فاعل قتل میگیرند. درست شد؟ اینم زینه که به صورت مجهول خوانده بشود، که البته هیچ کس مجهول نخونده جز ابن عامر. نه دیگه، اینا الف مره گفتیم آقای سجادی، الف مره گفتیم که قرآن، این اصلا عرب کتابتش اینجور بوده است، حروف رو می نوشته، نه نقطه داشته است، نه چی؟ نه اعراب داشته است. بنابراین تحریف اون جاییست که کلمه‌ای جا به جا بشد یا تغییر بکند. اون وقت بعدها قرآن اعراب گذاری شد و نقطه گذاری شد. تو این اعراب گذاری و نقطه گذاری ربما اختلاف شد، یکی زینه خوند یکی زویه نخوند، ولی حروف همونه، اعراب دارد جا به جا میشن، یا ربما نقطه جا به جا میشن، یکی میخوند یعلمونه یکی میخوند تعلمونه، یعنی یکی نقطه را زیر میگذارد یکی رو میگذارد. اینا ولو معنا چه پیدا میکند تغییر، اما اینا تحریف نیست. چون شما قرآن رو بیا نقطاشو وردار، اعرابش هم وردار،
اونم قابل تغییرش نیست چون قرآن تو سینا حفظ بوده،
اشکالی نداره چه تو سینه باشد چه کتابت باشد. حافظان قرآن مردن، حافظ آقا با حفظ هیچ کتابی محفوظ نمیماند. توجه میکنید؟ اونی که حفظ میکند کتابت است. قید العلم بالکتاب، با کتابت محفوظ میمونه و قرآن کتابت داشت. خب حافظان قرآن خیلیشون مردن یا میمردن، به حفظ نمیشد اعتناق، ولی کتابت قرآن محفوظ بود. کتابت رو میخواستن بخونن، دادن آقای روزاتی خوند زینه، ابن عامر خوند زینه، بقیه خوندن زینه، چیزی جا به جا نشده، چیزی حذف و اضافه نشده. اعراب این اختلاف قرائات، این کاری به تحریف ندارد. بله بله، معنی عوض میشه، ولی خیلی بفرمایید که تفاوتی پیدا نمی کند. حالا چه زینه چه زینه، توجه میفرمایید؟ خیلی تفاوت پیدا نمی کند. یعنی ما اگر بخواهیم مجهولش رو معنا کنیم، ببینیم مثلا مجهولش چه میشه. تزیین داده شد، درسته؟ چه چیز تزیین داده شد؟ قتل اولادشون. خب که کی این قتل را انجام بدهد؟ این قتل را شرکا انجام بدهند. خب حالا شما میگو یعنی بیارندش بچه رو بدن تا اون متولیان بت قربانی کنند. خیلی. حالا در هر صورت تفاوتی ایجاد نمیشه، بچه قربانی میشود. حالا مباشر در قتل متولی و خادم بتکده باشد یا پدرش باشد، توجه میکنید؟ این تفاوت. و انتصاب قتل بالمعال به کی میشد؟ به کسی که متصدی شده است و دستور قتل رو داده است، که خادم بت میشه، چون اونا ترویج و تبلیغ کردن که بچه هادونو بیارید و بکشید. یعنی در اون جایی که خود پدر و مادر متصدی قتل میشن، مباشرت در قتل میکنن، بازم این انتصاب به اون فرده، یعنی به خدمه بتکده است، متولیان بتکده است. چرا؟ به جهتی که اونا تبلیغ و ترویج کردن و ذهن این بدبخت ها را چه کردن؟ ذهن اینا را شستشوی مغزی دادن که اینا بیان بچه های خودشون را بکشن. پس بنابراین خیلی تفاوتی نمی کنن. یعنی مفهوم سر جاش ثابت. خب تا اینجا بله مطلب روشن، که اینا را تحمیق می کردن به حیث که اینا می توانستن و می آمدن و بچه های خودشون رو قربانی می کردن. آقای طباطبایی می فرمایند این غیر داستان زنده به گور کردن است، چون بعضی ها اینا همون زنده به گور کردن دختران گرفت که بعد که دخترکان را زنده به گور می کردن در عرب جاهلی. توجه می فرمایید؟ آقای طباطبایی میگه این غیر اون است. اون زنده به گور کردن به جهت این بود که فرزند را دختر را آر می دانستند و کذا، لذا زنده به گورش می کردن. ولی این بچه را دارد می کشد به خاطر تقرب به بت. و مضافاً به این که اونجا قتل بناته، اینجا تعبیر به اولاد میکنه و عرب اولاد را همین الان هم اگر شما به یکشون بگوی کم لکم این الاولاد میگه دوتا، میگوی پس تو 8 دختر دنبالده، میگه اینا بناتن اینا اولاد نیستن. در جمعه ولد را اطلاق میکند به فرزند ذکور. دقت کردید؟ مصطلح عرب حتی امروز هم همین است. وقتی ازشون بپرسید چند تا اولاد داره پسراشو میگه، دختراشو نمیگه، دخترها رو بنات حساب میکنه. و اینجا میگه قتل اولاده، پسرانشون را بیارن و قربانی کنن. بنابراین ظاهر هم این است که فرمایش آقای طباطبایی تمام است و این غیر داستان زنده به گور کردن دخترکان است، به خاطری که اینجا حقایتش هم با اونجا فرق داره. اینجا میگه داستان داستان تقرب به بت هاست، غایتش اونجا بله بفرمایید چه میگه؟ که خشیت املاق میگه، یا اینکه به واسطه اینکه آرن دخترکان و باید کشته بشن. خب لیردوهم، لام را میتوانید لام عاقبت بگیرید، میتوانیدن لام تعلیل بگیرید. یردوهم فعل مضارع منصوب به ان مضمره‌ای که بعد لام وابش ضمیر فاعلی، همم ضمیر مفعولی است. اردا یعنی اهلاک، یعنی موت. توجه فرمودی؟ خب اینا میگفتن بچه هادون رو بکشید تا لیردوهم، یعنی تا اینا رو هلاک کنند. بله دیگه، کسی که بچهش از بین درآمد گویا چی؟ گویا خودش مرده. غیر این است؟ و لذا شما میگون داغ چیه؟ از پا میندازد کسی را. اولادش اگر از دنیا برود مثل چیست؟ مثل هلاکت خودش است. شما مصداق اتمش را، داستان علی اکبر و امام حسین رجح می فرمایید؟ خب در بر سر علی اکبر امام حسین کنه از پا در آمد. رجح می کنید؟ و شما نمی گوند که دیگه حسین قدرت چه نداشت؟ قدرت راه رفتن نداشت. حتی نزدیک بود بر سر بالین علی چه بدد؟ جان بدد. خب اینا صحیحه، گیری ندارد، یعنی واقع مطلب همین است. حالا تصور کنید کسی را اینقدر تحمیقش کردند و استهمارش کردند که خودش به دست خودش بچهشو میکشد، یا میداد متولی بت، خادمان درگاه بت بچهشو بکشن جلو چشش. خب این که انه خودش هلاک شده است. نه نه، اردا یعنی اهلاک، موت
روحی،
یعنی ببینید اصلا مجازه. چرا؟ مجازه، استعاره است. خب یعنی ضر شدید، سختی شدید. وقتی کسی در یک سختی شدیدی قرار بگیرد، تعبیر به این که من مردم، میگه مردم و زنده شدم، یعنی خیلی سخت بود برام. خیلی خوب، اینم همون است. اینا در واقع میخوان اینها را هلاک کنند، یعنی دیگه در اوج تحمیق میخوان اینها را نگه دارند به حیث که دیگه مقاومتی در مقابلشون نباشد. وقتی برای بت فرزند رو بدهد، مالشم میدهد، ناموسشم میدهد، جانشم حاضر است بدهد. خب دین بعدش وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ. خب واو عاطفه، لَيَلْبِسُوا عطف به لَيُرْدُوهُمْ، يَلْبِسُوا لَبَسَ عَلَيْهِ یعنی اوقعهُ فِي اللَّبْس، لبس یعنی خلط و اشتباه. خب چه خلطی اینجا صورت میگیرد؟ پس یلبسو یعنی یخلتو، یعنی اینا را به خلط و اشتباه بندازند. خب مراد از خلط و اشتباه چیه؟ یعنی به اشتباه بندازند اینها را نسبت به دینشون، به حیث که باطل را در مقابل اینها لباس چی می پوشونن؟ حق می پوشونن. و باطل را در شکل حق جلوه می دهند. یعنی آقای سجادی، این کشتن فرزند یکی از آیین‌های بت‌پرستی است و این آیین بت‌پرستی رو این با کمال میل و رضا و رغبتش میرد که انجام بده تا برسد به اون درجه و مقام. توجه می‌فرمایید؟ این میشه خلط در دین، یعنی باطلی رو برای او لباس حق پوشوندن و این بیچاره این باطل را حق میپنداره. مثل این داعشی ها که خداشون را چه میکنند؟ انتحاری ها، درسته؟ خودشون منفجر میکنند. خب یه عده ای رو میکشند. ببینید امیرالمومنین حاضر نیست حتی در جنگ کوچکترین خطایی رو بپذیرند، کوچکترین اشتباهی رو مرتکب بشن. دشمنانش آب بر او بستند در جنگ صفین، او چاه‌ها رو وقتی گرفت، معاویه گفت که اصحاب معاویه آمدن گفتن چاه‌ها رو اونا گرفتن، خب حالا ما تشنه هستیم چیکار کنیم؟ گفت هیچ مشکلی نداره. گفتن یعنی چه هیچ مشکلی نداره؟ گفت وردارید ظرفای آبدون رو ببرید، برید پیش علی بگون آب میخواید. به ما یکی یکی هیچ فرقی نمی کنه. وقتی کی مسلمان است؟ کی مسلمان است؟ آقا صبر کن، عجله نکن، آروم آروم. وقتی که امیر معاویه گفت برین از علی آب بگیرید، گفتن ما به علی آب ندادیم، حالا اون چهاره گرفته او به ما آب میداد. گفت بله آبدون میداد. خود معاویه گفت برین اگه آبدون نداد. رفتن اومدن اصحاب امیر، آقای اینا اومدن آب میخوان، فرمودن یه راه براشون باز بگذارید بیان آبشون رو بردارن تو برن. داستان علی فرق میکند با اون آقا، داستان حسین فرق میکند با یزید. اگر قرار است عمل کرده حسین عمل کرده یزید باشد که دیگه حسین حسین نیست. اگر قرار است عمل کرده علی عمل کرده معاویه باشد که دیگه علی علی نیست، دیگه علی هم یه معاویه است. باید اینا با هم فرق داشته باشد. آقا جون که میگوی هر کاری اونا کردن ما میکنیم، نمیتونین هر کار اونا کردن شما بکنید. مقام جنگ حسابش جدا. چیا؟ بله جنگ. بله اگر اونا به علی، اگر اونا به اصحاب، اگر اونا به اصحاب امیرالمومنین آب داده بودن، اصلا علی برای چاها نمی جنگید. ما که آبمونو داریم که برای چی بجنگید؟ آبش ندادن، اصحابش مدن گفتن آقا داریم میمیریم، تشنمون آبمون نمیده. خب یا بیمیرند از تشنگی یا باید آب و چاه رو بگیرن. خود امیرالمومنین خطبه ای خوندن، رفتن چهارا یک ساعت فتح کردن، گرفتن چهارا رو. تفاوت عمل کرده اینی که کسی بگد که هدف وسیله را توجیه می کند، این داستان اعتقاد و اسلام و شیوه معصومین ما نیست آقا. یعنی این که من ظلم بکنم که من پایدار بمانم، این شیوه یه حجج الهیه نیست. تجربه میفهمون اصلا کاری به خودمون نداره. امیرالمومنین میفرمایند که گفتن دیگه، میگه ابن عباس نگفت، خب آقا معاویه رو حالا بذار باشه چار رو بذار میخه سفشه، بذار قدرت رو در دست بگیری، بعد معاویه رو میکشیمش با بهش میگون بیا مدینه، میاد مدینه، این اومد اینجا میگیریم پدرش رو در میاریم، هر کاری خواستیم باش میکنیم، عزلش میکنیم. در جمعه بذار چار رو باشه شر درست نکن برامون. فرمودن یه لحظه من نمیتونم معاویه رو نگه دارم. اینها ماجراست. ببینید وقتی شما بر اساس یک ضوابطی دارید وارد عمل میشید، هر کاری دیگه نمیتونید بکنید. بله دشمنی شما هر کاری میتوند بکند، چون اون ضابط من نیست. بچه میکشد، زن میکشد، طفل شیرخوار میکشد، پیر مرد و پیر زن میکشد، ولی پیغمبر دستور دادن در جنگ ها فقط چی؟ فقط اونایی که در مقابل دون می جنگن رو شما حق دارید بکشید، حتی اگر پشت کرد فرار کند حق نداری بکشید، حق نداری بکشید پشت کرد فرار کند. این با اون فرق داره. پیغمبری که تو بخشنامه های جنگش می نویسد حق ندارید یک درخت بندازید، حق ندارید یک خانه خراب کنید، حق ندارید آب بر کسی ببندید، حق ندارید غذا بر کسی ببندید. تو جنگای قلاع یهودیا، درسته؟ زمان خود پیغمبر اگر یادتون باشد، یهودیا آمد گفت که مسلمون شده بود، گفت یا رسول الله اینا آبشون منحصر است به این آبی که از بیرون دارد میرد، این آب رو اینا ببند، اینا قلعه رو تسلیم میکن.
او
وسط میدان جنگه، او خیر این است. در همون وسط میدان جنگ که پیغمبر قلعه های یهودی ها رو محاصره کرده بود، یهودی گفت آقا دو تا کار میتونی بکنی، یا آبا سم توش بریز مسمومش کن، میخورن همشون میمیرن، یا آبا ببند، اینا هیچ آبی تو قلعه ندارن. آبا که بسی، آب قلعه که تمام شد ذخیرشون، مجبورن تسلیم بشن. فرمودن آب را مسموم نمی کنم، آب را هم نمی بندم برش.
یعنی
نه نه پر کردن چه آبی بعد برای آب ندادنه به اونا نبود. نه درخت کجا را؟ اصلا یکی از دستورات رسول خدا، بخونید تو جنگ ها بخشنامه‌ای که پیغمبر صادر کرده، یکیش این است که درختی بریده نشه.
نه
قطعتم من لینتن، اون حساب جداست. بخشنامه پیغمبر تو تاریخ، آقا تو تاریخ نگاه کنید، بخشنامه پیغمبر در جنگ ها به نظام، به اونایی که میفرسن میگن که
جنگ امیرالمومنین جنگ داخلی بود، جنگ رسول خدا با مشرکا،
هر کسی که این اشتباه شما همین است. انا و علیون ابوا هذه الامه، من خرج على امیر المؤمنین کمن خرج على رسول الله. هیچ تفاوتی ندارد. توجه میدم یعنی اونی که با علی جنگیده است مثل اونیست که با رسول خدا جنگیده است و محکوم به کفر است پیش ماشیه.
امیرالمومنین دعا میکنه در مورد سپاهان، اللهم اصلح بینهم فاحکم دماءهم، خدا
اشکالی ندارد، دعوت به صلح. چون امیرالمومنین نمیخواستن بجنگن، معاویه نپذیرفت. این دلیل بر اسلام نیست. آقا من خرج، ببینید من خرج علام، اگر از دیدگاه شیعه میخوای صحبت کنی، من خرج علی امیر المومنین که من خرج علی رسول الله، چون ما فرقی بین علی و پیغمبر نمیگذاریم، علی نفس پیغمبر است. پس بنابراین محکوم به کفر. آقا اصلا ولش کن شیخ، شفقتون حضرت اشتباه کردی. بریم
زمان شما هیچ کدوم نمیتونه اصلی کنه، شما که نمیتونه که احکام هیچ کدوم زنا نمیتونن اسیر بشن، چون ما مسلمان هم بغات هم حاجه آقا بغات با رده فرق میکنه، از خواب رده با از خواب بغات فرق میکنه. هیچ کسی نه از شیه نه از سنه از دسته که خروج برمیدن مومنی خروج ظاهرن هم اونی که شما فرمون که بله باطن هم که مشون هم که اصلا خارج هستن.
بله چه عرض کنم، اونی که من بلد بودم و گفتم، بقیهش دیگه بلد نیست. ولو شاء الله واو استینافه. به هر حال تلبیس در دین، خلط در دین، میگه یکی از کارهای متولیان بت هاست. ولی تلبیس در دین دایرش از عمل کرده متولیان بت ها بیشتر میشه. شما همین داستان، بله گفتم تو این تلبیس در دین بودیم، رفتیم سر انتحاریان داعش و هاکذا بفرمایید جهاد نکاح داعش، اینا تمام از مصادیق تلبیس در دین. ولو شا بعد اشتباه کردیم، یه گریزم به خودمون زدیم، اصلا خطش بزنید اینا ولش دیگه، نوار هم نکه هست. ولو شا الله ما فعلو، ولو شاء الله استیناف بابش، اگر خدا بخواهد ما فعلو، اگر خدا بخواد اینا این کارو نمی کردن، این مشیت مشیت تکوینیست، مشیت مشیت تکوینیست. اگر خدا بخواهد اینا این کارو نمی کردن، یعنی اگر خدا بخواهد، خب اینا این کار رو نمی کردن. کدوم کار رو نمی کردن؟ دو جور میشه معنا کرد. یعنی می توانید معنی کنید که کثیر من المشرکین اگر خدا بخواهد قتل فرزندانشون رو انجام نمی دادن. می توانید که این جور معنی کنید. پس ببینید ضمیر ما فعلوه و ضمیر فاعلی و ضمیر مفعولیشو دو جور دارم معنا میکنم. ضمیر فاعلیشو میزنید، میتونید بزنید ما فعلوه و بزنید به کثیر من المشرکین چی کار نمیکردن؟ قتل اولاده. مفعولیشو بزنید به قتل اولاده. میتوانید ضمیر فاعلی رو بزنید به شرکاءهم، یعنی متولیان بت‌ها چنین نمی کردن. فعل متولیان بت‌ها چه بود؟ تزیین. تزیین باطل بود که باطل را به صورت حق جلوه بدهند. فزرهم، میگه پس اگر خدا میخواست اینا نمی کردن. این مشیت مشیت تکوینیست. اگر خدا تکوینن اراده می کرد این فعل انجام نمی شد، لیکن دار دنیا دار اراده تکوینیه خدا در منطقه تشریع نیست. انسان ها مختارن، انسان ها اختیار دارن هر کاری رو که بخوان انجام بدهن. در دایره تشریع و تکلیف خدا از تکوین، قدرت تکوینی خودش اراده استفاده نمی کند، ولذا گناهکار می تواند گناه بکند، می تواند نکنه. خدا بخواد نمی تواند جلوشو بگیرد؟ بله می تواند، می تواند، چون خدا بر همه کار قادر است. اما بنا ندارد که اراده تکوینی خودش را وارد کند در منطقه چی؟ تشریع. علیزا میگه اگر خدا میخواست میتونست جلو اینا را بگیرد، ولی بنای بر این کار نیست. چرا؟ چون قصه حساب و کتاب و بهشت و جهنم آخرت است. وقتی قصه بهشت و جهنم آخرت است، باید انسان ها آزادانه اعمالی را انجام بدن که ترتب ثواب و عقاب چه بشن؟ صحیح بشن. و الا اگر مجبور باشن دیگه ترتب ثواب و عقاب معنا نداره. فذرهم فا تفریع. حالا که اینا زینت دادن و اونام بچه هاشون رو کشتن و در واقع در سختی شدید اینا رو انداختن تا بتونن که توی سختی شدید از همه چیشون بگذرن و دین رو بر اینها وارونه جلوه دادن، در جهو فرمایی این وارونه جلوه دادن دین، حواستون جمعش باشد. فذرهم و ما یفترون، میگه ذرهم، خطابه به پیغمبر، رهاشون کن. ذر یعنی دع، اترک، ولشون کن، رهاشون کن و ما یفترون، رهاشون کن و ما آنچه که موصول است، یفترون و آنچه که افترا می‌بنده. یعنی این تلبیس‌های در دین اینا افترا است، اینا را رها کن با آنچه که افترا می‌بندند به خدا. یعنی پیامبر را امر می‌کند که رهاشون کن، ولشون کن، بذار هر غلطی میخوان بکنن، و در واقع این تهدید الهی است که خدا میگه من خودم میخوام اینا را عذاب کنم. مثل اینکه شما به یک کسی که دارد یک کسانی را تنبیه میکند یا باشون حرف میزند میگون اینا را بذار به عهده خودم، این قایت تهدید است، اینا را بذار به عهده خودم، یعنی اینا کارشون با من است. خدا میگه ذرهم، پیغمبر تو ولشون کن و رهاشون کن، و ما یفترون و آنچه که اینا افترا میبندند. و صلی الله علیه و آله.